الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعضائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما بحثمون در این چهارشنبه ها در جهاد ابتدایی رسید به مناسبتی به آیه لا اکراه فی الدین و اینکه آیا بین این آیه شریفه و آیات جهاد تنافی وجود داره یا تنافی وجود نداره، بحثش رو گذروندیم. و به مناسبت چون این بحث آیت الکرسی مورد ابتلاء و سوال هم میشه، گفتیم خب حالا یه چند جمله‌ای هم در این رابطه بحث کنیم که آیا آیت الکرسی همین آیه اول که تا عرض بکنیم که و هو العلی العظیم ختم بشه، یا اینکه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی هم، یعنی اون دعای بعد هم جزء آیه الکرسیه. خب عرض کردیم ثمرش هم در این ظاهر میشه، اولا در اعمال و نمازهای مستحبی گاهی اوقات وارد شده که 10 بار آیه الکرسی خونده بشه. خب حالا این 10 بار آیه الکرسی رو تا کجا باید خوند؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم تا و هو العلی العظیم بخونی تمام شد. یا اینکه نه، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی تا هم فیها خالدون باید خونده بشه. یه ضرب المثلی هم هست که میگن تا هم فیها خالدون، او ریشش همین بحثه، این که میگن بله میگن تا هم فیها خالدونش پس انجام بشه، این ریشش به نظرم میرسه ریشش همین نزاع در این است که آیه الکرسی چه مقداره. خب این مورد اختلاف بین فقها و مفسرین و بزرگانه. حالا بعضی از انظار رو من بخونم. شهید ثانی در شرح بر ارشاد ایشون می‌فرماید از ظاهر ان المراد به آیت الکرسی الآیت التي تذكر فيها الکرسی، این فقط ظاهر همین یه دونه آیه، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. همین یه آیه، همین یه آیه که به قول شهید ثانی لفظ کرسی درش وجود داره. مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان ایشون هم همین نظر رو داره. اون وقت ایشون میگوید کما هو المقرر عند القراء والمفسرین. بعضی از شارحین اصول کافی مثل مولا صالح مازندرانی که یکی از حواشی خوب بر اصول کافی حاشیه مولا صالح مازندرانیه، ایشون هم میگه از ظاهرو ان آیت الکرسی همین یه دونه آیه است. مرحوم سید شفتی یه سوال و جواب فقهی از مرحوم سید شفتی مرد بسیار ملای بوده و یه سوالات و سوال جوابی که ازشون چاپ شده اونجا ایشون هم همین نظر رو داده. در کتاب روز الجنان که شرح ارشاد هست ارکنین رو همین کلام شهید ثانی رو و ظاهرو، حالا این عبارت بیشتری در اینجا یاد داشت کردیم، ان المراد به آیت الکرسی الآیت التي يذكر فيها الكرسي اولها الله لا اله الا هو الى العلي العظيم، بعد فرد نعم ذکر فی صلات یوم المباهله انه یقرا الى خالدون، فقط در صلات یوم المباهله وارد شده که تا هم فیها خالدون خونده بشه، اما ولا دلالت فیه علی التعدی الی غیرها، ما نمیتونیم از صلات مباهله به غیر تعدی کنیم. خب مثلا همین عرض میکنم که حالا نماز وحشتی که خونده میشه یا مواردیه که آیت الکرسی در اون نماز ذکر شده در نمازهای مستحبی، بعد فرض به امکان فعله جایزم و بعد میکنه در فعل اخباره اختلاف کثیر فی تعیین ما یضاف و الال آیت الذی ذکرناها به حیث یطلق علی الجمیع آیت الکرسی، و در اخبار اختلاف زیادی وجود داره که این اون چه که اضافه میشه به این آیه ای که درش آیت الکرسی گفته میشود چیه؟ اینم یک بیان. باز از مرحوم شیخ طوسی نقل شده و به مرحوم شیخ طوسی نسبت دادن که ایشون گفته نه، آیت الکرسی با هم فیا خالدونه. در مصباح المتهجد شیخ، بله، اون چی که حالا باز ما دنبال کردیم، شیخ در مقصود و نهایه نداره که آیت الکرسی تا هم فیها خالدونه، ظاهرا در مصباح المتهجد اونجا آمده، در مصباح المتهجد که کتاب دعایی مرحوم شیخه، فی عمل ذلحجه مشیرن الی یوم الرابع و العشرین، بله روز 24 واحد است، بله، فی هذا الیوم تصدق امیر المؤمنین علیه السلام به خاتمه و هو راکعون، روی عن الصادق علیه السلام انه قال من صلى فی هذا الیوم رکعتین قبل زوال، قبل زوال به نصف ساعت، شکرا لله علی من من به علی و خسته به، یقرأ فی کل رکعت ام الکتاب مرتا واحده و عشر مرات قل هو الله احد و عشر مرات آیت الکرسی، منتهی به الی قوله هم فیها خالدون. با سید ابن طاووس هم در اقبال نظیر همین کلام شیخ در مصباح المتهجد رو داره. مرحوم علامه وقتی به نماز قدیر میرسه، ایشون هم میفرماد نماز قدیر دو رکعت قبل از زوال، عرض میکنم که به نصف ساعه، یقرأ فی کل منهما الحمد مره و کل من القدر و توحید و آیت الکرسی، که عرض کردم حالا روایات رو هم ببینید و گاهی اوقات هم حالا به فرقی از این نمازهای مستحبی ما اشتغال هم داشته باشیم خوبه. ما درسته که میگیم بحث علمی و مذاکره علمی و اینها ثوابش واقعا خیلی زیاده، اصلا در این تردیدی هم نیست، ولی این معناش نیست که ما اینا رو کنار بذاریم و از اینها غافل باشیم. بزرگان ما نسبت به این نمازهای مستحبی اعمال ایام ساعات اینا خیلی مقید بودن. از جمله کسانی که خیلی مقید بوده امام رضوان الله تعالی علیه، نه اینکه بگم حالا امام تمام این نمازها رو میخوندن، نه، ولی خب طوری بوده که تو برنامه زندگیشون بوده گاهی اوقات بعضی از این نمازها، حالا اون نافله شب رو که مقید بودن. من یادم یه وقتی داماد امام مرحوم آقای اشراقی قدس سره، که خب از دوستان نزدیک و از همبحثی ها و دوستان نزدیک مرحوم پدر ما و مرحوم آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیهم بودن، ایشون من خودم شنیدم اول انقلاب، اول انقلاب بود، ایشون گفتن اون موقع امام حدود 80 سالشون بود، 81 دو سالشون بود، ایشون گفتن 70 ساله که نماز شب امام ترک نشده، که خیلی حرف عجیبیه. حالا ماها اصلا این عدد برامون قابل تصور نیست، 70 سال یک انسان این همه استقامت بر عبادت و بندگی داشته باشه و دیدید که تا آخر عمر هم عرض، حتی تو مریضی، حتی توی بیمارستان این چنینه. یا این خاطراتی که از امام هست بخونیم، واقعا این مردی که در اوج علمی بوده، در اوج سیاسی بوده، در اوج عرض می شود که همه این امور بوده، اما در مسائل تعبد و عبادت و اینها چگونه بوده. من باز می خوندم که یه مدتی بوده که مرحوم حاج احمد آقا مثلا در قم بوده، بعد از چند سال بعد از اینکه ازدواج کرده بوده رفته بوده نجف، حالا مثلا مدت زیادی بوده که امام او رو ندیده، نیمه شب رسیده بودن نجف منزل امام. خانواده ایشون نقل میکنه که چند دقیقه امام نشستن، مثلا به اندازه 4-5 دقیقه احوال پرسیدند و رفتن سراغ نماز شبش. دیگه نگفتن حالا امشب این از سفر آمده مدتی ندیدیم، حالا بشینیم این عبادت امشب ترکش بکنیم، حالا توجیه هم داشت، بگن خب حالا احوال پرسی از اینا خودش یه نوع مثلا عبادتیه. برنامهش رو قطع نمی کرد. ماها اشکالمون این است که برنامه عبادی نداریم. حالا من خودم رو عرض میکنم، شما آقایون الحمدلله دارید انشاءالله، چه برنامه عبادی ما برای خودمون داریم؟ یه برنامه که انسان با برنامه پیش بره. نمیخوام بگم این عبادت یه امریست متقوم برنامه، نه، انسان هر وقت توفیق پیدا بکنه باید عبادت بکنه، ولو دائمه. از چیزاییست که به یه معنا نمیشه گفت برنامه پذیره. عبادت حال میخواد، توجه میخواد، آمادگی میخواد، حضور قلب میخواد. گاهی اوقات انسان نیمه شب بیدار میشه خوابش هم نمیاد، اما حال این که باشه نماز بخونه نداره، نه مریضه، نه نگرانی داره، نه اضطرابی داره، هیچی هم نیست، اما هر کار انسان میکنه نمیتونه باشه داره که نماز شب بخونه. عبادت خوب حال بخواد، اما در این حال انسان باید برنامه داشته باشه. من گاهی اوقات عرض کردم چه خوبه انسان بیاد این مصباح المتحجل شیخ رو یا مفتاح الفلاح شیخ بهایی رو، این رو انسان بذاره کنار سجادهش. گاهی اوقات بعضی از این برنامه هایی که برای تمام آنات از ائمه ما علیهم السلام دستور رسیده، یعنی حالا اگر یک کسی واقعا بتونه این رو یه جوری در زندگیش داشته باشه خوبه. حالا یکی از چیزهایی که خیلی سفارش شده این است که در نوافل این سه تا سوره قدر، توحید، آیت الکرسی با هم خونده بشه. تو ذهن میاد که تو روایات خیلی نسبت به این تأکید شده. حالا میخوام این عرض کنم، مرحوم علامه در نماز قدیر ایشون هم فرمیده آیت الکرسی رو تا هم فیا خالدون در تذکره، باز در مورد همین 24 ذی الحجه همون کلام شیخ رو داره. در نهایت همینطور کف امی در الجنت الواقیه در صلات یوم قدیر یا در البلد الامین در همین نماز قدیر این مطلب رو داره. ببینید ما وقتی کلمات رو میبینیم فقط تنها دلیلی که برای اضافه این دوتا آیتا هم فیها خالدون هست این مربوط به نماز قدیره یا یوم مباهله است. همین مقدار، از این دیگه فراتر نمیره. یعنی ما یه روایتی که دلالت بر این داشته باشی که آیت الکرسی سه آیت نداریم، در این نماز مباهله بود نماز قدیر این آمده که آیت الکرسی رو با اون دوتا آیتین بعدش بخونیم و اتفاقا وقتی روایت رو مراجعه میکنیم در روایات اصلا تفکیک شده بین آیت الکرسی و این دوتا آیه. خوب این استدلال ما رو دقت کنید، این استدلال رو حالا من ندیدم در کلمات، در روایات بین آیت الکرسی و این آیتین تفکیک شده. خود تفکیک دلیل بر چیه؟ بنا است که این دوتا آیه جز آیت الکرسی نیست، ولی اگر این دوتا آیه جز آیت الکرسی بود معنا نداره برای تفکیک. مثلا ببینید در کافی در جلد دوم در صفحه 621 باب و فضل القرآن از وجود وارث پیامبر صلوات الله علیه این روایت رو نقل میکنه: من قرأ اربع آیات من اول البقره. شاید هر کسی که چهار آیه اول بقره رو بخونه، یک، آیت الکرسی رو بخونه، دو، و آیتین بعدها. ببینید اصلا داره و آیتین بعدها، یعنی دو تا آیه بعد از آیت الکرسی. پس این معنیش تفکیک دیگه. نه، و آیتین بعد آیت الکرسی، بعد آیت و بعدها زمین نسته به آیت الکرسی. نه، آیت الکرسی اون آیت، دو تا آیه بعدش، و ثلاث آیات من آخرها. روایت خیلی خوبیه، اثر خوبی هم براش ذکر کرده، سه تا اثر براش ذکر کرده. من قرأ اربع آیات، چهار آیه اول بقره، آیت الکرسی، دو تا آیه بعدش آیتین بعدها، سه تا آیه از آخر عرض میکنم که بقره، لم یر فی نفسه شیئاً یکرهو، دیگه در نفسش چیزی که مورد کراهت او باشه نیست، یعنی غمی نداره. عرض میشود هم غمی و غصه‌ای و چیزی که استرابی ناراحتی نداره. حالا امروز میخوام گاهی اوقات بعضی از افراد افسرده رو معالجه بکنن، برید توی همین روانشناس های عرض میشود که بیخبر از دین، بعضی هاشون ببینید چه جور دارن معالجه میکنن. من خبر دارم، متاسفانه جوون مثلا 30 ساله یه خورده مبتلا شده به افسردگی، مراجعه میکنه به یه روانشناس، صریحاً بهش پیشنهاد میکنه به یه مقدار شراب باید بخوریم. اینا واقعا انسان خیلی نگرانه که چرا باید اینطوری باشه. اکثر، من این نکته رو عرض بکنم، اکثر اون چی که اینها به عنوان روانشناسی به مردم دارن میدن حرفای باطلی. ما هستیم این بهتری میگه لم یر فی نفسه شیئاً یکرهو، یعنی آرام میشه. یعنی اگر یه وقتی شما ناراحت بودید، اضطراب داشتید، نگران بودید، بلافاصله همین آیات بقره رو این مقدار بتونید روایت گفته بخونید. نداره که حالا حتی در شب بخونید، روز بخونید، هر وقتی شما این کار رو کردید این اثر رو داره. لم یر فی نفسه شیئاً یکرهو، هیچ آرامشی بالاتر از این نیست که انسان با قرآن ارتباط داشته باشه. البته خب یه تأمل و مایی هم باید بکنه، میگم یه تأملی باید بکنه. بله بله، شما وقتی میگید الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنه ولا نوم، دارید میگید بابا یه کسی داره تو رو اداره میکنه که چرت و خواب رو نمیگیره، همیشه مراقب توست. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع، یعنی داره آدم به صاحب خودش داره برای خودش معرفی میکنه، یه همچین صاحبی ما داریم، یه همچین مالکی ما داریم، چی از این برادر؟ حالا غیر از این که خود اینا نوره، ببینید ما معتقدیم قرآن نوره، قرآن شفاست، قرآن رحمته. غیر از این، حالا شما پیش یه روانشناس که میری فوقش چی به شما میگه؟ خیلی با 10 جلسه 20 جلسه یا تو توانایی داری؟ خب اینو قرآن میگه تو یه همچین صاحبی داری، تو یه همچین خالقی داری، تو یه همچین مالکی داری که یک آن از تو غافل نیست. بایدم اطمینان پیدا میکنه دیگه، چی از این من بهتر میخوام؟ معلوم شو آدم روزی نخوندی آره باشی حالا خواستم از تحصیلی بودی نه من متوجه کنم بله خودم
میکنم من هم این
اگر کسی یه توجهی به این معانیش بکنه، ببینید که این روایاتی که توجه فرمودید، این روایاتی که میگه چند تا آیه از اونجا چند تا آیه از اینجا، یعنی توجه کنید بین اینا یه ارتباط عمیقی از جهت معنا وجود داره. حالا ببینید باز این نکته هم نکته خوبیه، میگه ما چرا فرموده سوره قدر و آیت الکرسی و توحید، چرا نگفته سوره جمعه و صف و آیت الکرسی؟ ببینید میخواد تو این روایات به ما بفهمونه بین این سه تا توحید قدر آیت الکرسی یک ارتباط عمیقی وجود داره. حالا این ارتباط رو باید تفسیر پیدا کنیم، باید اینقدر بحثش بکنیم بگیم این چه ارتباطیه بین قدر و توحید آیت الکرسی. بله اینطور نبوده که همینطوری جنافی بگم دو تا از اون بخون، سه تا از این بخون، چهار تا از اون بخون، ما رو میخوان مشغول کنن. نه، ولذا در اینجا میفرماید این آیت الکرسی رو بخون، دو تا آیه بچه بخون، نمیگه سه تا آیه بچه بخون، سه تا آیه از آخر سوره بقره رو بخون. اینا رموزی داره چند. حالا این تمام کنند روایت رو میفرماید لم یرف نفسه شیئن یک رو یک ولا یقربه شیطان، شیطان دیگه نمیتونه به حریم این وارد بشه. شما ببینید چقدر مشکلات ما در اثر وساوس شیطانیه. وسوسه که دیگه یه امریست که هر انسانی متاسفانه گرفتارشه. این وسوسه از کجا میاد؟ از نفس میاد. نفس موجب وسوسه خودش میشه و این تحت تأثیر شیطان که قرار میگیره میشنیم. وقتی قفلت از خدا شد شیطان در نفس حاکمه، این قانون مسلمه، اینو داشته باشیم. قفلت از خدا همان حکومت شیطان در نفس هم همون اندازه شیطان میتونه حکومت پیدا کنه و این آدم رو بیچاره بکنه. خب میتونه شیطان هم دیگه از جو نمیشه. این دو ولا ینسل قرآن، اگه قرآن رو حفظ باشه دیگه موجود نسیانش نمیشه. گاهی اوقات بعضی سوال میکنم قرآن میخونیم یادمون میره، فراموش میکنیم. این روایت میگه اگر این کار را انجام بدید موجب این میشه قرآن دیگه از ذهنتون نره. حالا ما خواستیم بحث علمی بکنیم، بگیم تو این روایت دین آیت الکرسی و آیتین تفکیک کرده و تفکیک و دلیل و برای که آیت الکرسی همون آیه اوله. پس نتیجه این شد به نظر ما آیت الکرسی همون آیه اوله و معجزش هم همون تعبیریست که شهید ثانی داره، مرحوم آشممتقی آملی رضوان الله علیه در جلد ششم مصباح الهدا صفحه 502 ایشون هم همین رو اختیار میکنه و این استدلالی که ما الان عرض کردیم بیان نکرده ایشون. می‌فرماید دلیلش این است که چون تو اون آیه فقط لفظ کرسی آمده، چون تو خود اون آیه لفظ کرسی آمده یک، و بعد هم میگیم آیت الکرسی، نمیگیم آیات الکرسی، مفرده. پس این هم ظهور در این داره که همین یک آیه است. پس یکی اون دلیل ما تفکیک، دوم این بیانی هم که ایشون فرمودن، و سوم اون چه که تو روایات آمده در فلان نماز آیت الکرسی رو تا هم فیا خالدون بخونید، اونا مختص به موارد خاصیه. اینا همه قرینه میشه برای این که آیت الکرسی همین مقداره و این بحث تمام. خب ببینید آقا تقریبا آخر بقره آمر رسول شیرا اون آخر آل عمران یا آخر بقره عرض میکنم که بفرمایید بله دیگه میگه ولی مختارو و اختلف فی انتها و المختار عند جمهور العامه کذا، عرض میکنم که نه ظاهرا تو ذهن من اختیار کرده ایشون. بله بخون راه ندارن این که من دارم احمد نداره. بله احمد این خود احتیال مصحبیه و الا بله واقع نست که آدول گذر همین مقداریست که ما بیان کردیم. خب بینید آن ما دقت کنید آن ما بحث جهاد ابتداییمون تقریبا تمام شد. یعنی خب این دو سال رو خورده ای که حالا یه ماه رمضان داشتیم و دو سالم که این چهارشنبه ها بحث آیات جهاد داشتیم تقریبا تمام شد و حالا انشاءالله در ذهنم آمده که مثلا بحث آیات حج رو یا یکی دیگه از ابواب فقه رو بحث آیاتشون که روزهای پنجشنبه روزهای چهارشنبه داریم انشاءالله شروع کنیم. حالا بیارم کدوم به ذهنم میاد. بله خیلی خوب آیت امر معروف باشه. صلی الله علیه و آله.